بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد رحمت الله علیه. الوجه الثالث ما افاده صاحب و هدایت المسترشدین، ثالثها ما افاده بعض المحققین به ما ملخصه. و بحث ما در خصوص حجیت خبر واحد بود که ادله عقلی رو داشتیم مورد بررسی قرار می‌دادیم. وجه سوم بر حجیت خبر واحد وجهی هست که محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین این بحث رو مطرح کردن. این محقق اصفهانی هم بر محمد تقی اصفهانی استعمال میشه که متأخر از مرحوم آخوند هست، و هم بر محقق اصفهانی محمد حسین اصفهانی که ببخشید اون متقدم بر آخوند هست و این بعد از آخوند هست. این رو خلط نکنین دو تا محقق اصفهانی، که این محمد حسین اصفهانی اون همون فیلسوف و همون کمپانی هست که معروف مرحوم کمپانی میباشد، ولی که غیر از مرحوم کمپانی. دلیلش بر حجیت خبر واحد این هست که ایشون میفرمایند که ما علم داریم به اینکه مکلف هستیم به رجوع کتاب و سنت، و باید چون تکلیف داریم رجوع به کتاب و سنت بکنیم تا امتثال امر شارع مقدس بشود. حالا این از دو حالت خارج نیست، یا تمکن از این داریم که اون چیزی رو که حاصل میکنیم تحصیل افاده علم برای ما می کند، و یا اینکه اگر دستمون از این کوتاه شد و چیزی رو اگر تحصیل کردیم و افاده زن هم کرد برای ما حجت هست، پس ثبت که خبر واحد برای ما حجت هست، چون علم به تکلیف داریم که باید به کتاب و سنت مراجعه بکنیم. حالا اگر افاده علم کرد فهو المطلوب، ولی که اگر افاده علم نکرد با خبر واحد مثلا چیزی به دست ما رسید و افاده زن کرد، بازم باید اونو بگیریم عقدش بکنیم. خب این بیان محمد تقی اصفهانی. اما شیخ انصاری میاد اینجا اشکال میکنه، یک اشکال مقدر که مرحوم آخوند تعریض بر این اشکال مقدر داره. مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه اون چیزی که در بیان شما هست رجوع به سنته. سنت هم منظور اون سنت بالمعنى الاخص هست که شامل محکی می شود، و حال این که محل بحث ما در مورد سنت بالمعنى الاعم که هم خبر حاکی را شامل بشود و هم خبر محکی را. چرا؟ برای این که بحث ما در مورد خبر واحدی هست که خودش جز سنت نیست، این جز اخبار حاکی است. و حال اینکه اون چیزی که شما در محل بحث مطرح کردین سنته، یعنی اون خبر محکیه، بنابراین این دوتا با هم تناسب ندارد. مرحوم شیخ انصاری میگه که این اشکال وارد نیست. تعریض به شیخ انصاری میگه چرا؟ برای اینکه اگر شما ذیل کلام این محقق اصفهانی رو ملاحظه بفرمایید میبینید که این شامل اخبار حاکیه هم میشود. حالا ذیل کلامش در متن کفایی نیومده، ولی کن در ذیل کلامش اینجور میفرماید محقق اصفهانی، بعدش نتیجه میگیره به وجوب رجوع الیوم فی تفصیل الاحکام ال الکتب الاربعه. کتب اربعه، خب کتب اربعه شامل اخبار حاکیه میشود، نه شامل سنت که بشه باید اون محکیات این اخبار. این تعریض هست به شیخ انصاری که مرحوم آخوند با این نیم سطر تعریض به شیخ انصاری داره. و اما اشکالات خود مرحوم آخوند بر این دلیل عقلی محمد تقی اصفهانی دو تا اشکال میکنن. اشکال اول این هست که میفرمایند که نهایت القصوا این دلیل شما اختصار دارد به این مطلب که ما رجوع به اخبار متیقنه بکنیم، یعنی اخباری که اخبار صحیح هست، و یا این که اگر دستمون از این اخبار متیقن الاعتبار کوتاه بود بگیریم به این اخبار متیقن اخباری که متیقن الاعتبار نیستن، یعنی اخبار صحیح نیستن، بلکه بگیم اخبار ثقه هستن، یک چیزهایی رو زمینه بکنیم تا حجت بشود، و اگر دستمون از اینها هم کوتاه بود احتیاط بکنیم، احتیاط بکنیم، چنانچه احتیاطی که به نحو نرفته قبلا برای شما اثبات شد که رجوع به اخبار مثبته می شود و رجوع به اخبار نافی می شود. اون اخبار مثبته گفتیم لازم است تبعیت اونها، و اخبار نافی هم گفتیم جائز است عمل به اونها مادامی که اصلی بر علیه اونها نباشد مباحث سابق. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اگر ما به کتاب و سنت اگر عمل می کنیم، اون اخبار صحیحه و یا اینکه به اخبار صحیح عمل بکنیم و الا احتیاط بکنیم. نمیتونیم نتیجه بگیریم که ما باید رجوع به چیزی بکنیم که مظنون الاعتبار هست، مظنون الصدور هست، مانند خبر واحد. این اشکال اول بر محقق اسپانی. و اما اشکال دوم، مع ان مجال المنع واسع، مجال منع واسع هست، یعنی ما میتونیم اشکال بکنیم که چجور شما میفرمایید که این اخباری که مظنون الصدور هستن و مظنون الاعتبار هستن مانند اخبار خبر واحد، اینها ثبوت تکالیف میکنن، یا اول الکلام هست که تکالیف واسطه اینها ثابت باشن و واجب باشه ما به اینها رجوع بکنیم. اینم اشکال دوم مرحوم آخوند بر محقق اصفهانی. و اما بازم مرحوم آخوند یه اشکالی میکنه، اشکال دوم که البته مرحوم آخوند این اشکال شیخ رو مطرح میکنه و باز میگه این اشکال شیخ بر محقق اصفهانی وارد نیست. اما اشکال دوم شیخ بر محقق اصفهانی اینه که یا آقا این وجه سومی که مطرح شد در کلام محقق شیخ محقق اصفهانی، این رجوعش یا به دلیل انسداده یا رجوعش به وجه اول دلائلی هست که ما نقض کردیم. چرا رجوعش به دلیل انسداد هست؟ برای اینکه اگر ملاکش، ملاک این بیان محقق اصفهانی این باشد که ملاکهو دعوال علم الاجمالی به تکالیف واقعیه، یعنی ما بگی آقا بالاخره یه تکالیف واقعی برای ما هست، بنابراین ما باید به کتاب و سنت رجوع بکنیم، یا افاده علمی کند یا افاده زن می کند. خب این برمی گرده به چی؟ دلیل انسداد. که یکی از مقدمات دلیل انسداد می گفتیم ما مانند بهائم نیستیم، بلکه یک تکالیف واقعیه‌ای داریم. بنابراین وجه مستقل نیست، یا رجوعش به اون دلیل انسداد هست یا رجوعش به وجه اول هست. تو همین وجهی که خدمتون عرض کردیم، وجه اول همون انسداد صغیر بود که ما به شما عرض کنم علم اجمالی کبیر داشتیم و علم اجمالی صغیر داشتیم، بعدش به این نتیجه می رسیدیم که جل از این تکالیف، معظم از این تکالیف در اخبار به شما عرض کنم چی هست؟ در اخبار و روایات هست. اینجا هم که انهو همون حرفه، یا ما اگر بخوایم به تکلیف عمل بکنیم باید به اخبار و کتاب و سنت عمل بکنیم، لذا رجوعش میشود به اون وجه اول. لذا شیخ انصاری اشکال میکنه این وجه مستقلی نیست، یا رجوعش به دلیل انسداده و یا رجوعش به دلیل به شما هستان وجه هست. مرحوم آخوند دوباره اشکال شیخ و بر محقق اصفهانی نمیپذیرن، میگه اگر شما دقت بکنین این رجوعش به تکالیف واقعیه نیست که تکالیفی بر ما هست واقعا، بلکه رجوعش به اخبار قطعیه و متواتره هست. میگه ما اگر بخوایم به تکلیف عمل بکنیم باید رجوع به کتاب و سنت بکنیم، نمیگه که حتما اخبار به شما عرض کنم تکالیف واقعیه به گردن ما هست بعدش بیاد اون دلیل خودش رو شکل بده. شما تا شما بگین رجوعش به دلیل انسداد هست، لذا بازم اشکال شیخ انصاری رو بر محقق اصفهانی مرحوم آخوند نمیپذیرند. این تمام بحث تا حالا در مورد ظنون خاصه بحث میکردیم که ظنون خاصه شامل چند تا شدن؟ 5 تا بودن، هر کدوم از اینا رو بحث کردیم تمام شد. از این فصل به بعد که بشه فصل ششم، که بشه فصل ششم در خصوص زنون عامه بحث میکنیم، مطلق زن حجت باشد. به دلیل خاص هم دیگه اینها نباشند، بلکه اینها وجوه عقلی که برای اینها بیان کردن دال بر حجیت مطلق زن باشد. این مطلق زن شامل چی میشود؟ شامل خبر واحد، شهرت فتوایی مثلا، اجماع منقول، هر چیزی که زن هست بگیم حجته. بحث زن مطلق. حالا چهار دلیل برای حجیت این زنون مطلقه اقامه کردن که یکی یکی اینها رو باید بررسی کنیم. و اما وجه اول، وجه اول بر این که مطلق الزنون حجت می باشند، قاعده رفع ضرر مذنون می باشد که شامل یک قیاس می شود که صغرا و کبرا دارد. صغرای مطلب این هست که مخالفت با چیزی که مذنون هست، نمیدونیم آیا این درش حکم وجوبی هست یا حکم تحریری هست، مذنه ضرر دارد. مخالفت با چیزی که مذنون هست مذنه ضرر دارد. هر چه که مذنه ضرر داشته باشد دفعش واجب هست. فثبت که اون چیزی که مذنون هست حجت هست. یعنی اگر شما چیزی که مذنونه بگیری مخالفت باش بکنی، مذنه ضرر دارد. مذنه ضرر هم چون دفعش لازم هست، بنابراین اون مذنون رو باید عملش بکنیم تا با مخالفتش مذنه ضرر پیش نیاید. بنابراین از یک صغرا و از یک کبرا تشکیل شد. صغرای مطلب رو دوباره مرحوم آخوند بیشتر باز میکنه که آقا اون چیزی که مذنون هست مذنه ضرر دارد، حالا یا ضرر اخروی که شامل عقوبت بشود و یا ضرر دنیوی که شامل مفسدت بشود. این صغرای مطلب که بعدش مرحوم آخوند در همین صغرا تشکیک میکنه، میگه ما صغرا رو نمیپذیریم. و کبرای مطلب این که هر چیزی که مذنه ضرر داشته باشد دفع او لازم هست، ولو اینکه شما قائل به حسن و قبح عقلی هم نباشید، یعنی قائل به حسن و قبح شرعی هم باشین مانند اشاعره، هیچ کس دیگه در اینجا تشکیک نکرده که چیزی که مذنه ضرر دارد دفعش لازم است، ولو اینکه حسن و قبح شرعی رو قائل باشه مانند اشاعره. میگه بعدش هم مرحوم آخوند میگه این مانند این میماند که عقل مستقلن یک حسنی را به شما از کنم تشخیص بدهد و حکم به شما از کنم این بکنه که اون حسن رو باید آدم اینجا انجام بده. همون جور که عقل اونجا مستقلن وقتی که حسنی را تشخیص داد و عمل او را لازم میداند، اینجا هم همینجور اگر چیزی مذنه سو داشته باشد دفع او را لازم میداند. این از کبرای مطلب، که این کبرای مطلب دیگه هیچ جای خدشه‌ای ندارد، چیزی که مذنه ضرر داشته باشد دفع او لازم است. و اما مرحوم آخوند بیاد در صغرا تشکیک میکن. صغرا چی شد؟ چیزی که محتمل باشد و مذنون باشد مخالفت او مذنه ضرر دارد، یا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی. مرحوم آخوند میگه نه ضرر اخروی دارد و نه ضرر دنیوی دارد. اما العقوبه یعنی ضرر اخروی ندارد. چرا؟ میگه آقا این کسی که حالا ادعا میکنه بین تکلیف، تکلیفی که مذنون هست، ملازمت هست با عقوبت، این حرف اشتباهی. بین تکلیف و عقوبت ملازمت نیست که اگر تکلیفی که مذنون هست شما ترک کردین حتما دوچار عقوبت میشین. اون چیزی که باعث عقوبت هست معصیته. بین معصیت و استحقاق عقوبت ملازمته. خوب دقت بکنید، استحقاق عقوبت، حتی عقوبت رو نمیگی مرحوم آخوند. ممکنه یه نفر معصیت بکنه ولیکن ملازمت با عقوبت نداشته باشد. استحقاق و عقوبت دارد، ولی چون خداوند به اون لطف به شما از کنم خفی خودش اینو چیکار بکنه؟ ببخش. اون ملازمه عقلی که عقل میبیند بین معصیت و استحقاق و عقوبت، نه بین تکلیف و عقوبت. و چه زمانی ما میتونیم بگیم معصیت کردیم؟ چیزی که این تکلیف، زمانی که اون تکلیف برای ما منجز شده باشد به واسطه یک دلیل معتبر. اگر تکلیفی که مزنون باشه ما مخالفتش بکنیم، اصلا صدق معصیت نمی کنیم. معصیت در جایی هست که اون تکلیف برای ما تنجیزی باشد، اونم به دلیل معتبر، و حال این که هنوز این ثابت نشده. بنابراین اینجا ملازمتی بین این که آقا این تکلیفی که مزنون هست شما عمل نکردین، پس ملازمت با عقوبت دارد. مرحوم آخون میگه این ملازمت اینجا صادق نیست، بلکه ملازمت بین معصیت و بفرمایید استحقاق عقوبت. این بیان ابتدایی شعر مرحوم آخون. اما بعدش میاد یک استدراکی از این مطلب میکنه، الا ان یخال، الا ان یقال، استدراک از این جوابش. میگه همین جور که عقل مستقل نیست که بگوید این تکلیف ملازمت با عقوبت دارد، بازم مستقل در این مطلب نیست که بگوید عدم استحقاق را هم دارد. یعنی اگر ما تکلیفی که مزنون باشه عمل نکنیم، عقل مستقلا بگوید آقا استحقاق عقوبت ندارد، اون حرف هم نمیتونه بزنه. نه مستقل در استحقاق عقوبته و نه مستقل در عدم استحقاق عقوبت. بنابراین میتونیم احتمال عقوبت رو اینجا بدیم که اگر شما این تکلیف رو که مزنون هست مخالفت کردیم، ممکنه چی بیفتین؟ به عقوبت بیفتین. و همین که امکان عقوبت را بدید، باید اینو چیکارش بکنین؟ دفعش بکنید، یعنی دوباره تقویت به شما از کنم چی بشه؟ خود این دلیل بشه. اول نمیپذیره، بعدش استدراک میکنه. خب این در ضرر اخروی که عقوبت باشد، و اما در ضرر دنیوی که مفسدت باشد، مرحوم آخون اساسا میگه چیزی که تکلیفی که مزنون باشد ملازمت با مفسدت دنیوی ندارد. شما اگر یه تکلیفی رو انجام ندادی، یک واجبی بود انجام ندادی، یا ترک به شما مثلا یا اینکه یک حرامی رو انجام دادی، درش هیچ ضرر دنیوی نیست. اما در اون جایی که شما انجام یک حرام انجام در جایی که شما حرامی رو انجام میدید، اینجا به شما از کنم مفسده دنیوی نیست، برای اینکه خیلی از محرمات هست شما انجام میدید ولی کن هیچ ضرر دنیوی نیست. آدم مثلا خیلی از این چیزها رو ما میبینیم، البته بعضی از حرامها ضرر دنیوی هم دارد، مثلا شرب خمر خود ضرر دنیوی داره، خراب میکنه عقل و اینا. ولی بعضی از چیزها رو در نظر بگیریم که این حرامها انجامش ضرر دنیوی برای ما ندارد. یا اینکه شما اگر از اون طرف واجبی را انجام ندید، بازم اونجا ضرر دنیوی ندارد. اتفاقا میگه بعض مرحوم آقا میگه بعضی از جایی که شما اگر بخوای واجب و انجام بدی ضرر دنیوی دارد، مانند احسان بالمال. یه نفر میخواد تصدق بهش بدی، خب این برای ضرر دنیوی داره، ولی ترک واجبات برای شما ضرر دنیوی نداره. حالا این بیان مرحوم آخوند، این جواب اول از این که اون تکلیفی که مزنون هست ملازمت با ضرر دنیوی ندارد، این یک. و جواب دومی که مرحوم آخوند میده که تمام کنیم بحثو، این هست که ما قائل به مصلحت و مفسدت واقعیه برای این مأمورون به و منهیون عنها نیستیم، که اینها در عالم خارج یک مصلحت و مفسدت داشته باشن که بر اساس اون مصلحت و مفسدت اون امر و نهی شارع تعلق بگیره. و بلکه مصلحت و مفسدت در خود این نفس الامر هست، در همین امر شارع هست، نه این که در عالم خارج بگیم آقا مصلحتی بود مفسدتی بود، شما اگر انجام واجب ندادید مصلحتی از شما تفوید شد و اگر انجام حرامی دادید به مفسدت واقعی افتادید. حال این نگاه مرحوم آخونده و حال این که حق مطلب اینه که ما قائل به مصالح و مفاسد واقعی هستیم. و بالجمله حرف نهایی مرحوم آخوند این هست که این تکلیفی که مظنون هست برای ما مفسده دنیوی ندارد. و بعدش هم میگه ولا امری هازا اوزه، به جانم سوگن که این مسئله مسئله روشنی هست. و اما تطبیق الوجه الثالث ما افاده و صاحب و هدایت المسترشدین که محمد تقی اصفهانی باشد. ثالثه ها ما افاده و بعض المحققین به ما ملخصه، اون بیانشی است انا نعلم و بکوننا مکلفین به رجوع الالکتاب و سنه الیوم القیامه. ما میدانیم که مکلف به رجوع کتاب سنت هستیم الیوم القیامه. فا این تمکنا من الرجوع الیه ما، اگر تمکن داشتیم که رجوع بکنیم به این کتاب و سنت الا نهون یحصل العلم بالحکم او ما به حکمی، به وجهی که برای ما افاده علم بکند، یا اینکه او ما به حکمی افاده علم نکند ولی که افاده علمی بکند، یعنی اون امارات معتبره، فلابد من الرجوع الیه ما کذالک، بنابراین باید رجوع بکنیم به این کتاب سنت کذالک، یعنی همین جوری که افاده علم بکنه. و الا اگر افاده علم نکند فلا محیص عن الرجوع الیه ما، چاره این نیست که رجوع بکنیم الیه ما به این کتاب سنت الا نحوین یحصل زن بهی، به نحوی که افاده زن میکند به این حکم، فلخروج عن عهدت هذا تکلیف، تا از این عهده تکلیف خارج بشیم. فلو لم یتمکن من القطع به صدور اول اعتبار، بنابراین جایی که من متمکن نیستیم که قطع به این صدور و اعتبار این به شما از کنم اخبار و اینها پیدا بکنیم، فلا بد من تنزل الى الظن به عهده ما، بنابراین باید تنزل بکنیم از اون افاده علم و به ساحت زن قدم بگذاریم، تنزل الزن به عهده ما، به اون صدور و اعتبار میتونیم بزنیم، یعنی زن به صدورش داریم دیگه، زن به اعتبارش داریم. و فیه مرحوم آخوند اشکال میکنن، دو تا اشکال، ان قضیت بقاء تکلیف فعلا به رجوع الالاخبار الحاکیت لسنه انما هو الاختصار، مقتضای بقاء تکلیف این که به اخبار حاکیه لسنت، این تعریض به شیخ انصاریه، میگه یعنی این مدعای محقق اصفهانی شامل اخبار حاکیه هم میشود، نه اون اشکال شیخ انصاری که بگه آقا مدعای شما در مورد اخبار مکیه است و حال این که خبر واحد در مورد اخبار حاکیه است. حالا توضیح میده، کما سر ره اون محقق و انها اون اخبار المراد منها فی ذیل کلامه زید فی علوه مقامه، چنانچه تصریح کرده محقق اصفهانی که منظورش از اون اخبار این همین اخبار حاکیه هست در ذیل کلامش، اون ذیل کلامشو بنویسین اینجا نیورده، اونجایی که میفهمند به وجوب رجوع الیوم فی تفصیل الاحکام الال کتب الاربعه، این کتب اربعه منصرف در اخبار حاکیه می باشد، نه اینکه اون اشکال شیخ انصاری بگی آقا شما نظرتون اصلا اخبار حاکیه در کلامتون نیست. خب حالا به اشکال خود مرحوم آخوند بپردازیم، ان قضیت بقاء تکلیف فعلا به رجوع الال اخبار الحاکیت لسنه انما هی الاقتصار فی الرجوع الى الاخبار المتيقن الاعتبار، اول ما باید رجوع به اخباری بکنیم که اینها متیقن الاعتبار هستن، یعنی اخبار صحیحه بالاش بدیم. فان وفا یعنی چی؟ فان وفا هذا المتيقن، اگر وافی به این متیقن الاعتبار بود فهو المطلوب، و الا اگر وافی به این متیقن الاعتبار نبود، و الا اضیف الیه به این متیقن الاعتبار الرجوع الى ما هو المتیقن اعتباره بالاضافه لو کان، اضافه می شود به این متیقن الاعتبار رجوع به آن چیزی که متیقن الاعتبار هست. یعنی این خبر اگر خبر صحیح نبود بلکه خبر ثقه بود، یه چیزهایی بهش اضافه میکنیم تا معتبر بشه و ما بهش عمل بکنیم. و الا اصلا اگر متیقن الاعتبار نبود فل احتیاطو به نحو نرفته، و باید احتیاط بکنیم. اونجا اگر یادتون باشه بحث احتیاط گفتیم که رجوع به اخبار مثبته و اخبار نافیه است. اخبار مثبته رو که رجوع میکردیم لزوم عمل میآورد، اخبار نافیه جواز عمل میآورد، البته مادامی که مخالفش اصلی نباشد، مانند اصل اشتغال، اصل استصحاب که مفصل قبلا بحث کرد. بنابراین ما یحصل کلام این شد که ما اگر رجوع به کتاب سنت میکنیم به اخبار صحیحه و اخبار ثقه و احتیاط هست، نه به اون اخباری که مظنون الاعتبار و مظنون ال به شما از کنم مظنون السند هستن، چنانچه قبلا گفتیم مظنون الصدور و مظنون الاعتبار هستن، مانند خبر واحد. لر رجوع الى ما ظن اعتباری، نه این که رجوع بکنیم به چیزی که مظنون الاعتبار باشد. و ذالک لتمکن من الرجوع علما تفصیلیا او اجمالا فلا وجه معه من الاکتفاء بالرجوع الى ما ظن اعتباره هذا، چرا نباید به اون چیزی که مظنون الاعتبار و مظنون الصدور هست تمسک بکنیم؟ و ذالک لتمکنه، برای این که ما تمکن داریم که رجوع بکنیم به چیزی که علما تفصیلیا برای ما میاره، یعنی اون چیزی که متیقن الاعتباره، مثل اخبار صحیحه، مثل اخبار ثقه، او اجمالا، یا اینکه علم اجمالی برای ما میارد، مانند احتیاط. خب وقتی که تمکن از اینها داریم، نیازی نداریم که دیگه ما به اون خبری عمل بکنیم که مظنون الصدور و مظنون ال اعتبار است. فلا وجه معه با این تمکن، مع این تمکن من الاکتفاء بالرجوع الى ما ظن اعتبارو، که اکتفا بکنیم به رجوع چیزی که مظنون ال اعتبار هست، مانند اخبار خبر وار. هذا خود این مطلب را، این اشکال اول مرحوم آخوند. و اما اشکال دوم مرحوم آخوند، مع ان مجال المنع عن ثبوت تکلیف بر رجوع الاسنه بذاک المعنا فی ما لم یعلم به صدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسعون، واسعون خبر از ان مجال المنع واسعون، مجال منع واسع هست که ما این اشکال رو بکنیم. اون چیه؟ ان ثبوت تکلیف به رجوع الی سنت، بگیم آقا تکلیف ثابت می شود به رجوع الی سنت به ذاک المعنا. به کدوم معنا؟ به اون معنایی که یک خبر مظنون الصدور و یک خبر مظنون الاعتبار بیاد اثبات تکلیف بکند. این مجال المنع واسعون، میتونیم اشکال بکنیم. خب اینم اشکال دوم مرحوم آخوند بر این وجه سوم. اما اشکال مرحوم شیخ انصاری باز، مرحوم شیخ انصاری گفت آقا این وجه سوم یک وجه مستقل نیست، یا اینکه عودتش به دلیل انصداد، یا عودتش به اون وجه اوله. مرحوم آخوند باز این نمیپذیره. و عمل ایراد و علی، اما ایراد شیخ انصاری علیه بر این وجه ثالث، به رجوعه، به رجوع این وجه ثالث، اما الى دلیل الانصداد، یا اینکه رجوع به دلیل انصداد بکند، لوکان ملاکوهو، اگر ملاک این وجه ثالث چی باشد؟ دعول علم الاجمالی به تکالیف واقعیتن، زیر واقعیتن خط بکشه. اگر منات این دعواش علم اجمالی به تکالیف واقعی باشد، یکی از مقدمات دلیل انسداده. بنابراین وجه ثالث وجه مستقل یا به این دلیل انسداد رجوع می کند، به رجوع اما الى دلیل الانسداد و اما الى دلیل الاول، چون انسداد صغیر بود. لو کان ملاکوهو، اگر ملاک این بچه ثالث چی باشد؟ دعوال علم به صدور اخبار کثیرتن بین ما به عیدی ینا منال اخبار، که می گفتیم آقا معظم از این تکالیف در اخبار هست، به واسطه انسداد صغیر می گرفتیم حجیت خبر واحد را ثابت می کردیم. بنابراین مرحوم شیخ انصاری میگه این دلیل مستقلی نیست، یا عودتش به دلیل انسداد هست و یا عودتش به انسداد صغیر هست. ففیه باز مرحوم آخوند حرف شیخ انصاری رو نمیپذیره، میگه نه این دلیل مستقلی هست. چرا؟ ففیه ان ملاکوهو، ملاک این وجه ثالث، انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع الى الروايات في الجمله الى يوم القيامه. دعوای این وجه تعوی این وجه ثالث، علم به تکلیف به رجوع روایات هست، یعنی به رجوع اخبار قطعیه و متواتره است، نه به رجوع به تکالیف واقعیه. تا بگیم آقا تکالیف واقعی که مطرح شد این دیگه میشود جز مقدمات دلیل انسداد. رجوع به روایات هست، هل جمله الی یوم القیامه، فراج تمام کلامی. پس مراجعه بکن به تمام کلام این محقق اصفهانی، حتی تعرف حقیقت مرامه، تا بفهمی مقصودشو. فصل ششم، فل وجوه التي اقاموا على حجیت الزن، در وجوهی که اقامه شده بر حجیت مطلق الزن. دیگه ما از زنون خاصه خارج شدیم، وارد زنون عامه شدیم که شامل خبر واحد، شهرت، اجماع منقول، همه اینها می شود. و هی اربعتون، این وجوهی که مطلق الزن را حجت می داند، چهار دلیل هست. الوجه الاول، قاعدت رفع الضرر المزنون. الاول، و اما اون استدلالش که از یک صغرا و از یک کبرا تشکیل شد. صغرای مطلب، ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی او تحریم مزنتن، مخالفت مجتهد با چیزی که نزد او مزنون هست از احکام ایجابیه و احکام تحریمیه مزنه ضرر دارد. مخالفت با این مزنون مزنه ضرر دارد. این صغرای مزن، حالا یا ضرر دنیوی و یا ضرر اخروی. و اما کبرای مطلب، و دفع الضرر للمزنون لازمون، دفع ضرر مزنون هم لازم هست، این دیگه هیچ کس در این شک نکرده، دفع ضرر محتمل واجبون. اما صغرا، حالا میخواد همینو تبیینش بکنه، صغرا چی داره میگه؟ فلان ظن به وجوب شیء او حرمته، اگر شما ظن به یک حکم ایجابی و یا حکم تحریمی پیدا کردین، یلازم الظن بالعقوبه. نگاه کنین، ظن به تکلیف ملازم ظن با عقوبته. بعدش مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگه آقا کی گفته ظن به تکلیف ملازم با ظن به عقوبته؟ این عقوبت هم یعنی دیگه چی؟ به شما از کنم عقوبت اخروی، ضرر اخروی میشه. یلازم و زن نبل عقوبت علا مخالفته، یا اینکه ملازم با چی هست؟ او زن نبل مفسدت فیها، یا ملازم با ضرر دنیوی هست. وقتی میگن مفسده هست، منصرف در ضرر دنیویه، وقتی میگن عقوبت منصرف در ضرر اخروی است. اینجا ضرر دنیوی مراده، ظن بالمفسده، بناءن. چرا این ضرر دنیوی دارد؟ بناءن علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. اگر ما قائل به مصالح و مفاسد واقعیه بشیم، این ضرر دنیوی داره. اما کبرا، اما کبرا رو توضیح بدیم که گفتیم هر چیزی که مزنون و ضرر باشد دفعش واجب است. اما الکبرا فل استقلال العقل به دفع الضرر المزنون، ولو لم نقل به تحسین و تقوی، ولو این که قائل نشیم که این حسن و قبحش حسن و قبح عقلی هست، یعنی ولو این که بپذیریم حسن و قبحش حسن و قبح شرعیه چنانچه اشاعره قائلن، ولی باز اشاعره قائلن که این چیزی که مزنون و ضرر هست دفعش واجب، لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی بهما، برای اینکه واضح هست که منحصر نیست ملاک حکم عقل به این حسن و قبح عقلی، یعنی حتی اگر حسن و قبح شرعی رو بپذیرین اون حکم عقل باز میاد که دفع ضرر محتمل واجب هست. بل یکون و التزامهو، بلکه التزام این عقل، بل یکون التزام این عقل به دفع ضرر المزنون، بل المحتمل به ما هو کذالک ولو لم یستقل به تحسین و تقوی، مثل التزام به فعل مستقل به حسنه ای اذا قیل به استقلاله. این مثل خبر از انه هست، دقت بکنید، خبر از یکونو، بل یکونو، بل یکونو التزاموهو، این التزاموهو اسم از یکونو، خبرش هم میشود چی؟ همون مثل، بلکه میباشد التزام عقلی به دفع ضرر مزنون یا به دفع ضرر محتمل، ولو اینکه ما حسن و قبح عقلی را نپذیریم، مانند چی؟ مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنهی اضاقیلا به استقلاله، مانند التزام به فعل جایی که مستقل هست عقل به حسن اون فعل اضاقیلا به استقلال عقل، یعنی وقتی که عقل حسن چیزی را تشخیص میدهد میگه واجب است که اون انجام بدید، همینجور که اونجا بلا شکن ولاره حکم عقل پذیرفته، در اینجا هم که ضرر محتمل هست حکم عقل پذیرفته که باید اونو دفعش بکنه. ولذا اطبق العقلا، یعنی اجمع العقلا، اجماع دارند عقلا، ولذا اطبق العقلا علیه، یعنی بر چی؟ علیه یعنی بر دفع ضرر مزنون، لذا اجماع عقلا بر دفع ضرر مزنون هست، مع خلافهم فی استقلالهی به تحسین و تقویم، گرچه گرفتن مخالفت کردن در اون حسن و قبح که آیا شرعی هست یا عقلی هست، ولیکن در این جهت که دفع ضرر محتمل و مزنون واجب هست هیچ کس مخالفت نکرده. فتدبر جیدا، بنابراین ما در کبرا هیچ شکی نداریم، اما مرحوم آخوند میگه ما در صغرا شک میکنیم. کی گفته آقا این تکلیف ملازم با عقوبت هست یا تکلیف ملازمت با اون ضرر دنیوی دارد؟ اینا رو مقدر عمل و ثواب فی الجواب هو منع الصغرا، ما صغرا را نمیپذیریم. عمل عقوبه یعنی ضرر اخروی، بالاش بنویسیم تو ضرر اخروی داریم بس میکنیم، ضرر اخروی ندارد. چرا؟ فل ضرورت عدم الملازمه بین زن به تکلیف و زن بل عقوبت، ملازمتی بین زن به تکلیف و زن به عقوبت نیست علا مخالفت تکلیف، که اگر مخالفت تکلیف شد ما بگیم حتما عقوبت است. چرا؟ لعدم الملازمت بینه و العقوبت علا مخالفته، برای اینکه ملازمه نیست بین اون تکلیف و عقوبت علا مخالفت تکلیف، یعنی بین خود این تکلیف و عقوبت ملازمت نیست، چه برسه چیزی که زن به تکلیفش داریم و زن به عقوبتش داریم. خب کجا ملازمت هست؟ مرحوم آخوند و انما الملازمه بین خصوص معصیت تکلیف و استحقاق العقوبت علیها، زیرش خط بکشیم. بلکه ملازمت بین معصیت به تکلیف و استحقاق عقوبت بر اون مخالفت هست، نه بین تکلیف و بین عقوبت، بین معصیت و اونم استحقاق عقوبت. حتی عقوبت رو نمیگه، چون ممکنه خداوند چه کار بکنه؟ عفو بکنه. استحقاق عقوبت داره ولیکن عقوبت نکنه. لا بین مطلق المخالفه و العقوبت به نفسا، نه اینکه در مطلق مخالفت با عقوبت ملازمت باشه، مطلق المخالفه یعنی ولو اینکه معصیت نباشد با عقوبت ملازمت داشته باشد، اینجور نیست. و مجرد الظن بهی، و مجرد الظن به این تکلیف بدون دلیل علی اعتبارهی، بدون اینکه دلیلی بر اعتبار این زن باشد، لا یتنجز به، لا یتنجز تکلیف بهی به زن، یعنی تکلیف تنجز پیدا نمی کند به واسطه این زن. کی یکون مخالفته اسیانه، تا اینکه مخالفت اون تکلیف اسیان اون تکلیف باشد. حال بعدش بشود مثلا اسیان تا ملازمت با عقوبت داشته باشد. چیزی که هنوز تکلیفش منجز نشده اسیان قلمداد نمی شود تا ملازمه با عقوبت داشته باشد. و اما مرحوم آخون اینجا استدراک میکنه، الا ان یقال، مگر اینکه اینجور بگیم، ان العقل و ان لم یستقل بتنجزه به مجرده، گرچه این عقل مستقل نیست به تنجز تکلیف به مجرد این زن، به حیث یحکم و به استحقاق العقوبت علی مخالفته، به حیثی که حکم بکند این عقل به استحقاق عقوبت علی مخالفته، الا انه این عقل لا یستقل ایضاً به عدم استحقاقها معه، این عقل بازم مستقل نیست به عدم استحقاق عقوبت معهو، مع این زن به این تکلیف. یعنی اگر زن به این تکلیف دارد و مخالفت کرد، بازم اینجا نمیتونه بگه که استحقاق عقوبت ندارد. فیحتمل العقوبه، بنابراین عقل احتمال میده عقوبت را. فیحتمل العقوبه حین اذن علی المخالفه، و دعوا استقلالهی به دفع الضرر المشکوک کل مزنون قریبتون جدن، قریبتون خبر از دعوا، و دعوای استقلال عقل به دفع ضرر مشکوک مانند دفع ضرر مزنون قریبتون جدن. ما بگیم اینجا باید چیکارش بکنیم؟ دفع ضرر محتمل بکنیم، یعنی همون حرف مدعی. لا سیما اذا کان هو العقوبه الاخرویه، مخصوصا که اون اذا کان اون ضرر مشکوک چی باشد؟ عقوبت اخرویه باشد، دفعش واجب هست که مالا یخبار. خب این در خصوص ضرر اخروی. و اما در ضرر دنیوی بحث بکنیم، تا حالا که بحثی نیست. و اما در ضرر دنیوی، و اما المفسده، یعنی ضرر دنیوی، فلعنها این مفسده، و این کان از زن و به تکلیف یوجب و زن بالوقوع فیها لو خالفهو، گرچه زن به تکلیف موجب زن به وقوع این مفسدت هست اگر مخالفت این تکلیف بشود، الا انها لیست به ضرر علا کل حالن، ولیکن این مفسدت ملازمت با مضرت ندارد. یعنی مخالفت او ضرر دنیوی ندارد. حالا این اینجا در مورد چی داره بحث میکنه؟ بالاش بنویسین، در مورد انجام محرمات، یعنی انجام محرمات ضرر دنیوی ندارد. ضرورتا ان کل ما یوجب قبح الفعل من المفاسد، هر آن چیزی که موجب قبح فعلش هست از مفاسد، یعنی در همون محرمات، لا یلزم ان یکون من از ضرر علی فاعله، ضرری بر فاعلش مترتب نمی شود. ممکنه یه حرامی رو انسان انجام بده ولیکن هیچ ضرری نداشته باشه، مثل اینکه قمار بکند و ببره تو قمار، این ضرر نداره، نفع دنیوی هم برده. بر رب به ما یوجب و هزازتن و منقصتن فلفل، بلکه موجب منقصت در فعلش می شود به حیث و یزم علیه فاعلو، که تضمیم می شود فاعلش بر این فعل، مردم تضمیمش می کنن ولی که خودش ضرر نداره. در قماری که مثلا برده مردم تضمیمش می کنن که چرا این کار کردی، ولی ضرر دنیوی نبرده که، اتفاقا نفع دنیوی هم برد. کما لایق بود این پس در انجام چی؟ محرمات. و اما تفویت المصلحه، بالاش بنویسین در ترک واجبات. اما اونجایی که تفویت مصلحت میشد، خب کجا تفویت مصلحت میشود؟ جایی که یه واجبی رو شما چیکار کنین؟ ترک بکنین. فلا شبهه فی انه لیس فیه مضرتون، بازم اونجا ضرر دنیوی نداره، شما یه واجبی رو ترک کردید. بل ربما یکون فی استیفائها المضره، بلکه چه بسا در استیفاء این مصلحت مضرت باشد. یعنی شما بخوای انجام واجب بکنی چی بشود؟ برات مضرت دنیوی داشته باشد. مانند چی؟ کما فل احسان بهل مال، بخوای مالتون به یه نفر ببخشین، احسان بکنید، خب اینجا ضرر دنیوی بر شما شد. یا مثلا شهادت بگیری، مثلا چیکار بکنی؟ جانتو در راه خدا، چون این ضرر دنیوی داره. خب این جواب مرحوم، جواب اول مرحوم آخوند بر این ضرر دنیوی. اما جواب دومش میگه کی گفته اصلا اینها مصالح و مفاسد واقعی دارن؟ هازا مع منع کون الاحکام تابعتا للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها. من میکنیم که این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند، بل انما هی این احکام تابعتون لمصالح فیها، بلکه این احکام تابع مصالح در خود احکام هستند. یعنی خود نفس الاحکام مصلحت و مفسدت دارد. کما حققنا فی بعض فوائدنا و بالجمله باشد. و صلی الله علی محمد.